بسم الله الرحمن الرحیم. هو العلیم. اسرار ملکوت. شرح حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه السلام. جلد دوم. تعریف سید محمد محسن حسینی تهرانی. قال صلی الله علیه و آله و سلم: لی مع الله وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل. دارالانوار جلد 79 صفحه 243. برای من در وقت حضور در مقام عز و جلال حضرت حق یک موقعیتی است که هیچ ملکی از ملائکه مقرب و نه پیامبری از مرسلین تحمل آن مقام را نمیتواند بکند. مجلس نهم. عدم کفایت اشتغال به علوم ظاهری و متعارف در تحصیل مراتب یقین و کمال. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عنوان بصری میگوید: کنتو اختلف الی مالک ابن انس سنین فلما قدم جعفر الصادق علیه السلام المدینه اختلفت الیه و احببت ان آخذ عنه کما اخذت عن مالک. سالها بود که من با مالک ابن انس معاشرت داشتم تا هنگامی که جعفر صادق علیه السلام به مدینه آمدند. خواستم با آن حضرت رفت آمد کنم همانند مالک ابن انس و از او نیز علومی را فرا بگیرم همچنان که از مالک فرا می گرفتم. فقال لی یوما انی رجل مطلوب و مع ذلک لی اوراد فی کل ساعه من آناء اللیل و النهار فلا تشغل لی عن وردی و خذ عن مالک واختلف الیه کما کنت تختلف الیه. روزی حضرت به من فرمود: من شخصی مورد تعقیب هستم و حکومت جواسیس و عیونی را بر من گماشته است و لذا نمیتوانم با هر فرد آزادانه مرتبط باشم. از این گذشته خود نیز به اذکار و اورادی در منزل اشتغال دارم و ساعاتی از نیمهای شب و روز مرا به خود اختصاص داده است. بنابراین مرا از ذکر و ورد خود مشغول مگردان و همانطور که سابقاً با مالک ابن انس حشر و نشر داشتی، اکنون نیز پیش او برو و از او مسائلت را پرسش نما. در این عبارت چه در کلام عنوان و چه در فرمایش حضرت صادق علیه السلام نکاتی قابل بحث و دقت است که اهم آنها این است که عنوان سالها از مالک ابن انس اخذ علم می نمود، اما هیچگاه این مسئله او را اشباع نکرد و کثرت روایاتی که مالک برای او از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد او را سیراب ننمود و همچنان خلأ وجودی احساس می کرد و نقصان در ضمیر او را در دغدغه رجوع به اعلم و ابصر و اعرف به مسائل و قضایا قرار می داده است. و این نکته بسیار حائز اهمیت است، زیرا روایاتی که مالک در طول این مدت نقل می کرد تمامی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، یا حداقل بخش مهمی از آن منتسب به آن حضرت بود. پس چرا عنوان با وجود این قضیه باز احساس نیاز نسبت به امام علیه السلام می نماید و علومی که از مالک اخذ کرده است او را کفایت نمی نماید؟ دلیل این مسئله واضح است، زیرا علومی که عنوان به دنبال آن بود با علوم متعارف روز متفاوت است. در علوم متعارف مقصد و غایت از علم و دانش اکتناس و اقتباس و حفظ یک سری مطالب و اندوختن آنها در جایگاه خاص به خود است. مثلا کسی که به دنبال تحصیل بلاغت و حفظ نکات ادبی و فراگیری آن است، با مطالعه و خواندن قوانین ادبی و اشعار بلیغ و مقالات معروف و تحصیل سالیانی چند به نقطه مطلوب و دلخواه خود خواهد رسید و یا کسی که در رشته ای از رشته های طب وارد می شود پس از گذراندن سالیانی تعلم و تجربه خود را در آن قسمت مستغنی و اهل نظر و متخصص خواهد یافت و همینطور پرداختن به علوم متعارف و متداول از فقه و اصول و تفسیر و غیره در طی سالیان متمادی می تواند فردی را در این رشته ها متخصص و صاحب رأی و نظر کند به نحوی که خود را از اقتناس آرا و مبانی و نظرات دیگران بی‌نیاز می‌پندارد گرچه ممکن است در این پندار خود دچار اشتباه و خطا گشته باشد و بر اساس جهل مرکب چنین زمینه‌ای برای او حاصل شده باشد اما آنچرا که عنوان به دنبال او بود چیز دیگری بود علمی بود که بتواند جان تشنه او را سیراب کند و فکر سرگشته او را به نظام آورد و ضمیر آشفته او را به مرهم معرفت و بصیرت شفا بخشد و روح درمانده او را به کانون علم و حیات بپیوندد و از آبشخور ماء معین و چشمه حیات زندگی بخشد و این مسئله با این گونه ارتباطات و معاشرتها و مجالس محقق نخواهد شد این مسئله ابزاری برای تدریس و تدرس ظاهری و اکتساب علوم متعارف مدون را می طلبد. ممکن است یک شخص بسیاری از این علوم را حفظ کرده باشد و همچون نوار عیناً بتواند بازگو نماید و بر رعایت مطالب و شرح و بیان و تفسیر و تبیین آن مهارت لازم را داشته باشد اما نتواند هیچ دردی از انسان را التیام بخشد و روح و ضمیر و سر او را به حیات و نشاط آورد و آلام درونی او را به صحت و کمال بدل نماید. تأثیر کلام و گفتار آنگاه محقق خواهد شد که نفس متکلم به حقیقت و محتوای کلام رسیده باشد و کلام را نه از روی قرائت و حفظ بلکه از روی شهود و ادراک حقیقت نفس الامری آن بیان نماید. و به بیانی دیگر خود متکلم متعین به تعین آن کلام و مصداق عینی و خارجی آن شده باشد. در اینجاست که عبارت دیگر با سایر عبارات مشابه تفاوت می کند. کیفیت عبارات و بیان آنها در موارد مختلفه با سایرین فرق می کند. در هر جا و هر مورد آنچه لایق و مناسب با آن مورد است را مطرح می کند. زیرا به حقیقت شرایط و موضوع خاص اشراف کامل دارد و یک مطلب و عبارت را برای همه و در همه جا به کار نمی برد بلکه متناسب با همان شخص و در شرایط خاص او مطرح می کند و چه بسا از طرح آن برای سایر افراد احتراز می نماید زیرا ظروف چه بسا تحمل تلقی آن را نداشته باشند امیرالمؤمنین علیه السلام در تبیین خصائص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در نهج البلاغه خطبه 104 چنین می‌فرماید اختاره من شجرة الانبیاء و مشکات الضیاء و ذؤابة العلیاء و سرة البطحاء و مصابیح الظلمة و ینابیع الحکمة خداوند متعال او را از درخت بارور و پربرکت سلسله انبیا برگزید. او همچون مشعلی فروزان از جایگاهی بلند مرتبه بود که از میان صحرا سر برآورد و چراغ‌های تاریکی و چشمه‌های جوشان حکمت را از آن خود ساخت. طبیب دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه یزع ذلک حیث الحاجة الیه من قلوب عمی و آذان صم و السنة بکم متبع به دوائه مواضع الغفله و مواطن الحیره رسول خدا طبیبی بود بسیار حاذق و متبحر در مداوای مرضا به تحقیق مرهمها را بسیار سنجیده و متقن در جای خود قرار می داد و مواضعی را که باید گداخته گردد دقیق می گداخت. در هر موضع حاجت و نیاز آنچه را که بهترین روش و طریق بود برمی گزید. دلهای کور و گوشهای کر و زبانهای لال را به صحت و اعتدال در می آورد. با داروی شفا بخش و حیات بخش خود جایگاه غفلت و جهالت را ویران می نمود و مواضع شک و تردید و حیرت را برطرف می نمود. آری رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین بود. تشخیص بیماری را به بهترین نحو ممکن تحصیل می کرد و داروی خاص و منحصر به فرد او را تجویز می نمود و همینطور سایر معصومین علیه السلام و اولیای عظام الهی که با نور ولایت و اشراف بر ضمایر نفوس و اسرار قلوب و خفایای صدور به خوبی و به روشنی نسبت به امراض و نقائص و زلات و خلل و غفلت آنها اطلاع دارند، آنها می توانند داروی شفادهنده امراض روحی را تجویز نمایند و هر موردی را به خصوص در طریقی و مسیری قرار دهند و غیر از آنان ابداً اطلاعی از این امور نخواهند داشت، گرچه علامه دهر باشند و نسبت به مسائل ظاهری و علوم عادی اشراف و تسلط کافی را داشته باشند. به یاد دارم در اواخر سلطنت پهلوی و دوران شور و هیجان مبارزات و مجاهدت‌های ملت ایران، شبی به اتفاق مرحوم والد اعلی الله تعالی منزلته از مسجد قائم به سمت منزل پیاده حرکت می کردیم. در بین راه چشم ایشان به دکه روزنامه فروشی افتاد که عکس یکی از افرادی را که در خارج با مرحوم آیت الله خمینی رحمت الله علیه بسیار نزدیک و از زمره تعداد قلیل مرتبطین مورد اعتماد و وثوق ایشان به شمار می رفت در روزنامه چاپ کرده بودند. ایشان ایستادند و از بنده سوال کردند این شخص کیست که عکس او را در اینجا انداختند؟ عرض کردم فلان شخص است و از نزدیکان آیت الله خمینی به شمار می رود. ایشان پس از نگاهی بسیار عمیق رو کردند به من و فرمودند عنقریب است که از این مرد بلایی بر سر ایران بیاید که دیگر جبران نخواهد شد. حالا این مطالب و امثال آن را از کجای این علوم ظاهری و معارف متعارف میتوان فرا گرفت؟ ولذا بسیار مشاهده شده است که علما و بزرگان از اهل علم و معرفت پس از اتمام دوران درس و تدریس و نیل به مراتب عالیه از فقه و اجتهاد و اکتناس سایر علوم و فنون تازه نفس خود را تشنه ماء معرفت و روح خود را سرگشته و حیران در بوادی تحقیق و طلب می‌یافتند و آنچه در این مدت سالیان متمادی بحث و تحقیق به دست آورده بودند آنان را بی‌نیاز از تربیت و تعلیم و تزکیه نزد استاد راه و خبیر به مصالح و مفاسد و اسرار و رموز نمی‌کرد و همچنان تشنه و واله به دنبال سرچشمه آب حیات از این سو به آن سو و از این شهر و دیار به اطراف و اکناف در سفر و طلب بودند. مرحوم آیت الله والد قدس الله رمسه در مقدمه کتاب وزین و گرانسنگ رساله لب و لباب در این باره چنین می فرمایند. و از همینجا روشن می شود که برای تکمیل نفس و طی مدارج و معارج کمال انسانیت اکتفا به علوم الهیه ذهنیه تفکیریه مانند تعلیم و تعلم فلسفه به هیچ وجه من الوجوه کافی نخواهد بود، چون ترتیب قیاس و برهان بر اساس منطق صحیح و مقدمات صحیح نتیجه اقناعی برای ذهن می دهد ولی قلب و روح را اشباع نمی کند و روان را از تشنگی و آتش وصول به حقایق و شهود دقایق سیراب نمی سازد. گرچه علم حکمت و فلسفه دارای اصالت و متانت است و اشرف علوم ذهنیه و تفکیریه است که توحید را بر پایه برهان استوار نموده و راه هر گونه شک و شبهه را مسدود می کند و بر این اصل قرآن مجید دستور داده و روایات وارده از راسخین دانش و دین ائمه طاهرین که پاسداران وحی و نبوتند نیز امر به تعقل و تفکر و ترتیب قیاس و برهان و مقدمات استدلالیه نمودند. لیکن اکتفا نمودن به توحید فلسفی و برهانی در مکتب استدلال بدون انقیاد دل و وجدان ضمیر و شهود باطن امری است نارسا. گرسنه گذاردن دل و باطن را از غذاهای روحانیه معنویه عالم غیب و انوار الهیه ملکوتیه جمالیه و جلالیه و قناعت کردن به سیر در کتابها و کتابخانه‌ها و مکتبها و درس خواندن‌ها و درس دادن‌ها گرچه به اعلی درجه از اوج خود برسد، سیر کردن عضوی است از اعضا و گرسنه گذاردن عضوی بالاتر و والاتر. دین قویم که بر صراط مستقیم است، هر دو جنبه را رعایت می‌کند و قوا و استعدادهای نهفته انسان را از هر دو جهت تکمیل می نماید. از سوی ترغیب به تعقل و تفکر می کند و از سوی دیگر امر به اخلاص و تطهیر دل از زنگار کدورتهای شهوانی و آرامش دل و اطمینان و سکینه خاطر و پس از 11 سوگند عظیم و جلیل قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها می سراید. در دعای منصوب به امیر المؤمنین علیه السلام آمده است: اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذا الجلال والاکرام. خداوندا ظاهرم را به طاعتت و باطنم را به محبتت و قلبم را به شناخت حقیقی و وجدانی و روحم را به مشاهده و زیارتت و سویدای دلم را به اتصال کامل و اندکاک در مقام حضرتت نورانی بگردان، ای شخصی که دارای صفت جلال و مکرمت هستی. در این عبارت و دعا حضرت از خدا تقاضای نور حقیقی را به شناخت واقعی قلب و مشاهده روح و بالاتر از همه و راقی تر از بقیه اتصال و اندکاک سر در ذات احدیت می نمایند. حال ببینیم این مراتب کجا و صرف اطلاع بر علوم ظاهری اعم از عقلیه و نقلیه کجا. ایشان در مقدمه رساله لب و لباب از نمونه‌های بارز این نیاز و ادراک و شناخت حقیقی مسئله مرحوم آیت الله شیخ مرتضی مطهری رضوان الله علیه را ذکر می‌کنند و در صفحه 17 چنین می‌فرمایند: دوست مکرم و سرور ارجمند مهربانتر از برادر ما مرحوم آیت الله شیخ مرتضی مطهری رضوان الله علیه که سابقه آشنایی ما با ایشان متجاوز از 35 سال است، پس از یک عمر درس و بحث و تدریس و خطابه و کتابت و موعظه و تحقیق و تدقیق در امور فلسفیه با ذهن رشیق و نفس نقاد خود بالاخره در این چند ساله آخر عمر خود بالعیان دریافت که بدون اتصال به باطن و ربط با خدای منان و اشراب دل از سرچشمه فیوزات ربانیه اطمینان خاطر و آرامش سر نصیب انسان نمی گردد و هیچگاه نمی تواند در حرم مطهر خدا وارد شود یا گردا گرد آن طوف کند و به کعبه مقصود برسد. و چون شمعی که دائما بسوزد و آب شود یا پروانه‌ای که خود را به آتش زند و همانند مؤمن متحدی که شوریدوار دلباخته گردد و در دریای بیکرانه ذات و صفات و اسماء حضرت معبود فانی گردد و وجودش به سعه وجود خدا متسع شود، قدم راستین در مزمار این میدان نهاد. بیداری شبهای تار و گریه و مناجات در خلوت سحرگاه و توغل در ذکر و فکر و ممارست درس قرآن و دوری گزیدن از اهل دنیا و هواپرستان و پیوستن به اهل الله و اولیای خدا مشهود سیر و سلوک او بود. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. لمثل هازا فلیعمل العاملون. ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون. توجه به این نکته بسی سزاوار دقت است که مرحوم والد رضوان الله علیه این عبارت را درباره شخصیتی ذکر می کنند که مراتب اخلاص و صفای باطن و اشتغال به امور علمی و معرفتی و وعظ و خطابه و تحقیق و تدریس و مداومت بر نماز شب از هنگام طلبگی ایشان برای همه مشهود بود. اما آنچه که شهید مطهری رضوان الله علیه را در این اواخر عمر از سایرین متمایز ساخت و او را شخصیتی تازه بخشید، به طوری که این قضیه برای اطرافیان ایشان کاملا ملموس بود و حتی کیفیت سخنرانی های ایشان در ازمنه مختلف خود گویای این حقیقت است، ارتباط ایشان با مرحوم آیت الله والد حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی اعلی الله درجته و اخذ دستورات سلوکی و پیروی از ممشا و مرام و مطابقت برنامه های اشتغال به ذکر و ورد و سایر امور شخصیه و اجتماعیه بود. چنانچه در برخی از کتاب هایی که درباره ایشان به طبع رسیده است، این نکته به چشم می خورد. مرحوم مطهری رضوان الله علیه مردی بود عالم، خطیب، فقیه و در تحقیق و تدقیق مسائل اسلامی در ابعاد مختلف آن و تبیین مواضع ضعف و قوت آرا و موشکافی در عقاید و انظار دیگران مشارون بلبنان بود و این جانب خود قسمتی از کتاب اسفار صدر المتعلهین را خدمت ایشان تتلمذ نمودم و از تحقیقات علمی و فلسفی او به خصوص در درس‌های فلسفی بسیار استفاده کردم و جدن باید عرض کنم در این زمینه ایشان حق بزرگی برگردن حقیر دارند. فجزاه الله عن الاسلام و انا خیر جزاء المعلمین. اما با این همه توصیف چه عاملی موجب این می شود که ایشان بالاخره زمام امور شخصی و اشتغالات علمی و اجتماعی خود را به دست عارف ربانی و فقیه صمدانی و مربی نفوس مرحوم آیت الله والد قدس الله نفسه الزکیه بسپارد و این چنین تحول عظیمی در اخلاق و روحیات و تفکرات او پدید آید؟ آیا این جز احساس عطش و خلأ وجودی نسبت به مراتب عینی و شهودی مدرکات و معلومات ذهنی ایشان است؟ اگر ایشان با این وسعت معلومات و مدرکات احساس غنا و استقلال و استقامت در شؤون خود را می نمود، هرگز خدمت استاد راه و مربی اخلاقی چون مرحوم والد به عنوان تربیت و دستگیری و شاگردی می رسید و از آن چشمه حیات روح و نفس خود را سیراب می نمود؟ و حال با عبارتی دیگر، چرا مطلب عکس نشد و مرحوم والد رضوان الله علیه به خدمت ایشان نرسیدند و به عنوان شاگرد و استاد سلوکی اخذ دستورات و برنامه طریق از ایشان ننمودند؟ اینجاست که تحقیقاً به همان مطلب مهم و حیاتی می رسیم که صرف اطلاع بر علوم متعارف حوزوی و اکتساب معلومات و محفوظات بدون وصول به سرچشمه یقین و تجلی انوار باهره الهیه و تبدل آراء نفسانیه و تبدل نفس اماره به نفس مطمئنه و اشراب مستقیم از نفس ملکوتی مقام ولایت کبرا علیه السلام تماماً لا یسمن و لا یغنی من جوع خواهد بود. البته باید توجه داشت که رجوع عالم به مربی نفوس و مهذب اخلاق نه از جهت نقص و عیب و جهالت اوست، بلکه این مسئله عین کمال و رشد و زیرکی و لطف پروردگار است که نصیب او خواهد نمود. چنانچه رجوع خود مرحوم آیت الله والد قدس الله نفسه به اساتید اخلاق خود همه از این باب بوده است و خوشا به حال کسی که به دور از توجه انام و نقض و ابرام خلق حیران و صلاح دید افراد نادان و وسوسه خناسان انسی و هیاهوی بیخبران از عالم قدس، با قدمی راستین و ایمانی استوار پای مردی در این راه بگذارد و یکسر زمام امور خود را به دست ولی کامل و مرشد واصل بسپارد و خود را از هر قید و بند دست و پاگیر و وبالنگیز برهاند و فلاح و سعادت اخروی را بر حطام دنیوی و اشراب از سرچشمه حیات را بر امید واهی و سراب اعتبارات و اوهام و تخیلات ترجیح دهد و به حرفهای پوچ و نقزدنهای افراد بیکار توجهی نکند و به کار خود و رفع عیوب و نقایص خود بپردازد و از هیچ ملامتی باک و اندیشه نداشته باشد و نهراسد. در اینجا بی مناسبت نمی دانم به ذکر بعضی از علل که موجب توجه و انتباه مرحوم مطهری رحمت الله علیه به مسائل سلوکی و گرایش به مرحوم والد رضوان الله علیه شده بود اشاره‌ای داشته باشم. قضیه اول به سال 1343 خورشیدی، یعنی یک سال پس از شروع و حرکت انقلاب اسلامی ایران برمی گردد. در آن تابستان بنده که طفلی خردسال در حدود 8 سالگی بودم، به اتفاق مرحوم والد رحمت الله علیه به مشهد مقدس به قصد زیارت مشرف شدیم. شبی در منزل یکی از آقایان علمای مشهد جهت بحث و مذاکره درباره حوادث و قضایای پس از سنه 42 و کیفیت اتخاذ روندی مناسب و خط مشی مطابق با جریانات آن زمان دعوت داشتیم. از جمله مدعوین آن جلسه مرحوم شهید مطهری و شخصی به نام محمد تقی شریعتی بود. در آن جلسه که حدود 3 ساعت به طول انجامید، بین مرحوم والد رضوان الله علیه و آن شخص مزبور بحثی پیرامون کیفیت نزول وحی و حقیقت استقرار آن در قلب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ارتباط آیات قرآن کریم با حقایق عالم وجود در گرفت. وانطور به نظر می رسید که فرد مزبور با بسیاری از مطالب متقن و قویم و حقیقی مرحوم والد مخالف است و به هیچ وجه آماده پذیرش و تلقی آنان نمی باشد. و خلاصه مجلس با حالتی خسته و جوی سنگین و فضایی نچندان خوشایند پایان پذیرفت. پس از مراجعت به منزل، مرحوم آقا رضوان الله علیه به یکی از دوستان فرموده بودند که من اصلاً از این شخص خوشم نیامد. از این قضیه چند ماهی گذشت. روزی مرحوم والد رضوان الله علیه جهت شرکت در مجلس ترحیم یکی از علما به مسجد ارک تهران رفته بودند. اتفاقاً مرحوم مطهری رحمت الله علیه نیز در آن مجلس حضور داشت. پس از اتمام جلسه مرحوم مطهری میآیند به طرف مرحوم آقا و پس از سلام و احوال پرسی اظهار می دارند: چند روزی است که آقای محمد تقی شریعتی به تهران آمدند. اگر موافق باشید به اتفاق ملاقاتی با ایشان داشته باشیم. مرحوم والد قبول نمی کنند. مرحوم مطهری اظهار می دارند: پس اجازه دهید که بنده به اتفاق ایشان به منزل شما بیاییم. باز مرحوم والد این درخواست را نیز رد می کنند و می فرمایند: بنده مجال ملاقات با این فرد را ندارم. مرحوم مطهری از این قضیه تا حدودی رنجیده و مکدر می شود و هرچه می کوشد به نحوی از آنها مرحوم والد را متقاعد کند موفق نمی شود. خلاصه با ناامیدی از هم جدا می شوند و هر یک به سوی مقصد خیش به راه می افتد، تا اینکه حدود 12 سال از این داستان می گذرد. روزی یکی از آشنایان مرحوم والد رضوان الله علیه که با مرحوم مطهری دیداری داشته است نقل می کند که ایشان می گویند: من مدت 12 سال است که در این کار و عمل آقا سید محمد حسین حسینی تهرانی در فکر و حیرت و تردید به سر می بردم و چه بسا نظر و رأی خود را در این مسئله بر نظر ایشان صائب و راجح می دانستم و ایشان را بر این عمل تختعه می نمودم، تا اینکه اخیراً به واسطه بعضی از قضایایی که بر من گذشت و حقایقی که بر من معلوم شد دریافتم که حق با آقا سید محمد حسین بوده است و ایشان این شخص را به مدت 12 سال قبل از من می شناختند و به خوبی از اسرار نفس او مطلع و بر ضمیر او واقف بودند و به مسائلی رسیده بودند که ما اکنون پس از گذشت این مدت طولانی رسیده ایم و این نیست جز این که ایشان در آن وقت از افق دیگری به مسئله می نگریستند سوای افقی که ما و امثال ما به آن توجه داریم و از دریچه‌ای غیر عادی و غیر ظاهری مسائل را در می یافتند دریچه‌ای که ما از آن خبر نداریم. آری، این است فرق بین اختلاف انظار و اختلاف دیدگاه ها در قضایا و مسائلی که چه بسا با دید ظاهر و سنجش عادی و متداول نتوان به مغزا و محتوای آن پی برد و دیدی ماوراء دید ظاهری می طلبد که آن فقط در نفوس منیر و ضمایر نورانی اولیای حق و آن کسانی که پرده های غیب و جهل از دیدگان آنان کنار رفته است وجود دارد. قضیه دوم باز می گردد به اوان فعالیت ایشان در حسینیه ارشاد. در آن زمان ایشان از فردی به نام دکتر علی شریعتی جهت ایراد سخنرانی در حسینیه ارشاد دعوت به عمل می آورند. این فرد که در فن خطابه و تبیین مراد و مرام و تسخیر اذهان مخاطبین ید بیزانشان می داد، آنچنان مستمعین را مسحور سخنان به ظاهر دلنشین و جذاب خود می نمود که گویی در این زمینه عمل او به سحر و تسخیر اشبه است تا به حد یک خطابه و سخنرانی متعارف و پسندیده و گویا مرحوم مطهری را نیز مرعوب همان شیوه و مرام نموده بود و این عالم تیزبین و نقاد نیز از خدنگ وسائط و اسباب تسخیر او در امان نمانده بود. در ابتدای مسئله نظر ایشان نسبت به او نظری مساعد و توأم با تحسین و تمجید و حتی شاید فراتر از آن می نمود. در یکی از نامه هایی که آن مرحوم با آن شخص نوشتند که این نامه در سال 1346 خورشیدی نوشته شده است، چنین آمده است: برادر عزیز دانشمندم، جناب آقای علی شریعتی، قلب خود شما گواه است که چه اندازه به شما ارادت می‌ورزم و به آینده شما از نظر روشن کردن نسل جوان به حقایق اسلامی امیدوارم. خداوند مثل شما را فراوان فرماید. بعضی ممکن است گمان کنند که شاید تمجید و تعریف و دعوت ایشان از آن شخص بر اساس لحاظ پاره ای از مصالح و مقتضیات آن زمان و شرایط موجود در آن وقت تحقق پذیرفته است. ولی این گمانی بیش نیست، زیرا اولا لحن نامه خود گویای حقیقتی است غیر قابل انکار و ثانیاً این جانب خود حاضر و ناظر بودم که در ملاقات ایشان با مرحوم والد رضوان الله علیه چگونه ایشان از نظرات و عقاید و مشیان شخص دفاع می نمود و اگر بر هر فردی این قضیه مختفی باشد بر این بنده کاملا واضح و آشکار است. باری، پس از انتشار کتاب محمد خاتم پیامبران توسط مؤسسه حسینیه ارشاد، روزی مرحوم والد رضوان الله علیه به یکی از علما و ائمه جماعت تهران فرموده بودند این حسینیه ارشاد باید به عمریه اضلال تغییر نام دهد. آن عالم محترم این مطلب را به گوش مرحوم مطهری رسانده بود. ایشان بلافاصله به مرحوم والد تلفن میزنند و از ایشان وقتی برای ملاقات میگیرند. این جلسه که در یکی از شبهای سرد زمستان در منزل مرحوم والد رضوان الله علیه انجام پذیرفت، از ساعت 9 شب تا ساعت 12 به طول انجامید. ابتدا مرحوم مطهری رحمت الله علیه فرمودند: هنگامی که من این مطلب را از جانب شما شنیدم، دلم به درد آمد و فوق‌العاده متأثر شدم. گرچه از ابتدای افتتاح و فعالیت‌های حسینیه ارشاد اعتراض‌ها و انتقادها و چه بسا طعن‌های بسیاری را شنیده بودم و تا همین اواخر روزی برای شرکت در مجلس ختم به مسجد ارک تهران رفته بودم و همین که وارد مجلس شدم آن شخص خطیب فوراً کلام خود را تغییر داد و با لحنی بسیار زشت و زننده مرا متهم به تسنن نمود و حتی مرحوم پدرم را نیز صراحتاً سنی و از مخالفین و معاندین اهل بیت علیهم السلام خطاب کرد، به طوری که همه اهل مجلس متوجه این خطاب به شخص بنده شدند و با نگاه‌های خود به سمت من عکس العمل گفتار او را در من جستجو می‌نمودند. ولی این برخورد نیز مرا به درد نیاورد و از آن عبور نمودم. اما این کلام شما مرا سخت به وحشت انداخت، به طوری که خواب و خوراک را از من سلب نموده است. آخر مگر شما چه امر خلاف مکتب و عقیده‌ای در این مؤسسه دیده اید که این چنین تعبیری از آن می نمایید؟ ایشان به ذکر پاره ای از جریانات و مسائلی که در حسینیه ارشاد می گذشت اشاره کردند و در ضمن از مقاله‌ای که از آقای علی شریعتی در کتاب محمد خاتم پیامبران درج شده بود و در آن تصریح شده بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امامت جماعت ابوبکر را تأیید و امضا کرده بودند و از اجتماع مسلمین در اقتدا به ابوبکر اظهار خرسندی و رضایت کرده بودند نام بردند. مرحوم آقای مطهری به دفاع از محتوای مقاله مزبور پرداخته و اظهار داشت این مطلب از تاریخ طبری نقل شده است و چه اشکالی دارد که از یک مرجع غیر شیعی نیز مطلبی آورده شود. مرحوم والد رضوان الله علیه فرمودند چطور شما این حرف را میزنید؟ شما این کتاب را به نام تشیع و به نام حسینیه ارشاد و به نام ترویج مبانی مکتب تشیع به تمام شهرها و قرا و مجامع میفرستید و همه افراد در ارتباط با این کتاب دیدگاهی منطبق با مکتب تشیع خواهند داشت و مطالب آن را نشأت گرفته از مبانی اصیل تشیع خواهند پنداشت. آن وقت شما میگویید چه اشکالی دارد که از یک مدرک و مرجع غیر شیعی نیز استفاده گردد؟ مگر اینجا یک مملکت سنی نشین است و مگر تبیین و تفسیر و توضیح مبانی اصیل تشیع بر عهده شما و امثال شما نیست؟ و مگر انسان میتواند پا روی حق بگذارد و از اصول یقینیه و مواضع متقنه خود به علل و توجیهاتی تنازل نماید؟ شما که الان این مطالب خلاف واقع و حق را در کتابی که از محصولات مؤسسه‌ای به نام حسینیه ارشاد است از بطن جامعه تشیع متولد و منتشر می کنید و به همه جا آن را صادر می نمایید، چه جوابی برای اغواء اذهان افرادی که آن را مطالعه می کنند و به غلط به مطالب خلاف واقع ایمان و اعتقاد پیدا می کنند می توانید بدهید؟ ایشان در این موقع سر به زیر انداختند و پس از لحظاتی سر برآوردند و فرمودند بله، حق با شماست و انتشار این مطالب اشتباه بوده است. از اینجا به بعد صحبت در اطراف افکار و عقاید و مرام آن شخص به میان آمد و مرحوم والد رضوان الله علیه صراحتاً به ایشان می‌فرمایند این شخص اصلاً اعتقادی به وحی و ارسال رسول و انزال کتب ندارد و ظهور پیامبران الهی را صرفاً یک اقتضای زمان و محیط و تولد حرکتی انقلابی در قبال جریانات زر و زور و تزویر و بالاخره یک نوع جهش اجتماعی می‌داند که از بطن جامعه مظلوم و افراد تحت سلطه در جهت طرد و اضمحلال جریان حاکم برمیخیزد و تمام افکار او بر مبنای مادیگری و اصول جامعه شناسی بنا نهاده شده است و اینکه بعضی او را سنی مذهب قلمداد کرده اند به طور کلی خلاف است. او اصلا ابوبکر و یا عمر را قبول ندارد تا معتقد به آرا و مرام آنان گردد، بلکه او اساسا وحی را قبول ندارد و اتصال به غیب را انکار می کند و نزول ملائکه و جبرائیل را پوچ می پندارد و به طور کلی فردی است همچون مؤسسین و پدیدآورندگان مکتب پروتستان در قبال کاتولیک. او در صدد ایجاد یک پروتستانیسم اسلامی است که دین را از محتوای وحیانی آن خارج سازد و حقایق عوالم غیب را از پیکره او بزداید و تنها به ظواهری فریبنده و عقایدی مندرآوردی و مطابق با افکار پوچ و توخالی و عوام پسند اکتفا نماید و دین را بر اساس قوانین دنیا پسند و امروزی جلوه نماید و خطر این فرد هزار بار از خطر و زلالت اهل سنت بیشتر و بالاتر است. مرحوم مطهری رحمت الله علیه به تمام مطالب مطرح شده اعتراف و همه را تصدیق نمودند و از آن شب پایه و بنای معارضه با خط و مشی و عقاید علی شریعتی را بنا نهادند و به مرحوم والد رضوان الله علیه قول دادند که از فردا با تمام توان به مقابله با این جریان برمیخیزم و انصافا نیز به وعده خود وفا نمودند و از هیچ کوششی جهت افشاء مبانی فاسده و تبیین مواضع انحراف و اعوجاج وی فروگذار ننمودند و این تفاوت فاحش و اختلاف 180 درجه‌ای ایشان را با عقاید منحرفه او از نامه‌ای که به مرحوم آیت الله خمینی رحمت الله علیه می نویسد می توان به وضوح دریافت. این نامه در سال 1356 خورشیدی نوشته شده است. چهارم، مسئله شریعتی هاست، ولی اخیراً می بینم گروهی که عقیده و علاقه درستی به اسلام ندارند و گرایش های انحرافی دارند با دستبندی های وسیعی در صدد این هستند که از او بتی بسازند که هیچ مقام روحانی جرأت اظهار نظر در گفته های او را نداشته باشد. عجبا، می خواهند با اندیشه هایی که چکیده افکار ماسینیون مستشار وزارت مستعمرات فرانسه در شمال آفریقا و سرپرست مبلغان مسیحی در مصر و افکار گورویچ یهودی ماتریالیست و اندیشه های ژان پل سارتر اگزیستانسیالیست ضد خدا و عقاید دورکهایم جامعه شناس ضد مذهب است اسلام نوین بسازند. پس و علل اسلام السلام، به خدا قسم اگر روزی مصلحت اقتضا کند که اندیشه های این شخص حلاجی شود و ریشه هایش به دست آید و با اندیشه های اصیل اسلامی مقایسه شود، صدها مطلب به دست می آید که بر ضد اصول اسلام است و به علاوه بیپایگی آنها روشن می شود. باری، از آن شب ارتباط ایشان با مرحوم والد رضوان الله علیه صورت دیگری به خود گرفت. مرحوم مطهری دریافت که ماورای آنچه که تاکنون از مرحوم والد دیده و یا شنیده است، مسائل دیگر نهفته است و باید در وجود این شخصیت قضایای دیگری را جستجو نمود. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که مرحوم والد رضوان الله علیه در کتاب روح مجرد داستان تشرف مرحوم شهید آیت الله مطهری را به حضور حضرت آقای حاج سید هاشم حداد اعلی الله درجاته به تفصیل بیان می کنند و حتی این جمله را نیز از مرحوم مطهری پس از ملاقاتشان با حضرت حداد نقل می کنند که فرمودند این مرد حضرت حداد محیی است، ولی تا آن زمان هیچ گونه ارتباطی این چنین بین مرحوم مطهری و حضرت والد صورت نپذیرفته بود و گرچه گاه گاهی ملاقاتی بین آن دو چه در منزلشان و یا در مسجد و یا در جای دیگر دست می داد، از حدود متعارف تجاوز نمی نمود و ظاهراً هنوز آن زمینه مستعد و عجل معین و آمادگی لازم جهت تبدل افکار و ایجاد جرقه و بارقه الهی بر قلب ایشان و انکشاف افقی جدید در فراسوی مدرکات و جهانبینی او حاصل نگردیده بود. از آن شب هفته یک جلسه با مرحوم والد در منزل ایشان ملاقات داشته و فقط راننده ایشان و بعضی از خواص منتسبین به ایشان از این مسئله اطلاع داشتند. کم کم آثار این مراوده و ارتباط در چهره و کلام و سخنرانی‌های ایشان آشکار شد و افرادی که از نزدیک با ایشان حشر و نشر داشتند از این تغییر و تبدل یاد می‌کنند. همنشینی با اولیای الهی به کلی مسیر زندگی ایشان را عوض کرد و در ارتباط ایشان با دوستان سابق و معاشرینشان تحولی به وجود آورد که منجر به معارضه و مقابله و بالمعال ترک و رفض آنان گردید. و این مسئله یک تبدل قهری و تکوینی بود که بسیاری از افراد از آن یاد می کردند و ارتباط با مرحوم والد رضوان الله علیه را موجب آن می دانستند. و این معنی کاملاً در شخصیت مرحوم مطهری هویدا بود. تبدل حالات روحی و تعابیر متفاوت از قضایا در دو برهه متفاوت و کیفیت سخنرانی ها و به طور کلی اخلاق و روحیات ایشان به نحوی بود که برای افراد مرتبط و معاشر با ایشان کاملا مشهود بود و خود ایشان نیز در نامه‌ای از این تبدل حال و اختلاف مجال بدین گونه یاد می کنند. اضافه می کنم که الان در شرایط روحی متفاوتی با آن وقت هستم و تجربه های خاصی هم دارم که در آن وقت نداشتم. اما شرایط روحیم که میل ندارم با احدی در میان بگذارم این است که در حال حاضر تمایل شدیدی در من پیدا شده به این که به روح خود بپردازم و خودم را اصلاح کنم و خودم را در تحت تربیت روحی بعضی از افرادی که با آنها اعتقاد دارم قرار دادم و بدین جهت و برای اجرای چنین برنامه نیاز شدیدی به آرامش دارم و مایل نیستم در کاری که برایم جنجال بیهوده نه مبارزه منطقی که آن داستان دیگری است داشته باشد شرکت کنم. اشتیاق ایشان به ارتباط با مرحوم والد رضوان الله علیه و کسب دستورات بسیار زیاد بود و حتی برای مسائل اجتماعی و امور تبلیغی خود از ایشان اجازه می گرفتند. روزی این بنده ناظر بودم و می شنیدم که ایشان جهت شرکت در مسجد الجواد و تصدی امور آن از مرحوم والد طالب کسب مجوز بودند و در سایر برنامه‌های خود همواره نظر مرحوم والد را نسب العین خود قرار می‌دادند و این در حالی بود که در آن زمان ایشان با بسیاری از بزرگان و اساتید و مراجع تقلید که گهگاهی به عظمت و علو مقام از آنها یاد می‌کردند حشر و نشر داشتند. درست به خاطر دارم زمانی که ایشان در اواخر سلطنت پهلوی سفری به عتبات عالیات داشتند، پس از مراجعت به اتفاق مرحوم والد رضوان الله علیه به زیارت ایشان رفتیم. ایشان شرح مفصلی از کیفیت این سفر و ملاقات با بزرگان به خصوص با حضرت آیت الله خمینی رحمت الله علیه بیان داشتند، سپس فرمودند: ولی تنها خاطره به یاد ماندنی و توشه همراه من در این سفر زیارت و ملاقات با حضرت حاج سید هاشم حداد اعلی الله تعالی درجاته بوده است. بانچنان با شعف و شوق زائد الوصفی از آن ملاقات یاد می کردند که گویی همینک این زیارت دست داده است و همکنون سرمست و سرشار از لذائذ فیض حضور به آن امات و فیوزات متنعمند. حقیر در اینجا هیچ خود را ملامت نمی کنم که به برخی از حقایق و مسائل ضروری که یک سالک در ارتباط با مسئله تهذیب و تربیت و سیر الالله باید مورد توجه قرار دهد اشاره‌ای بکنم و از روح پرفتوح آن مرحوم که قطعا می دانم خود مؤید و ممد این جانب است و از آن عالم قدسی مرا تشویق و ترغیب به توضیح و تبیین آن مسائل می کند مدد می گیرم. زیرا بالوضوح والعیان می دانم و می بینم که خود آن مرحوم همواره در طول زندگی تمام هم و غم خود را صرف هدایت و ارشاد و اصلاح نفوس و رفع مهالک جهالت و غوایت نموده است و قطعا قلمی را که در راستای همین منظور به نگارش درآید می ستاید و با انفاس قدسی خود آن را مدد می نماید. شکی نیست که سر و رمز موفقیت در هدایت و ارشاد حکیم الهی و مربی نفوس همانا تسلیم و انقیاد کامل و تفویض اراده و اختیار خود به استاد کامل و جایگزینی اراده و خواست و منویات او به جای خواست و میل و اراده شاگرد و راه رو می باشد. و این مسئله از مسلمات و اصول غیر قابل تردید مسئله تربیت و ارشاد می باشد و بدون توجه به این نکته حیاتی کمیت سالک لنگ خواهد بود و از ارتباط و معاشرت با استاد کامل ترفی نخواهد بست و عمر خود را تزیی و زحمت استاد را ایجاب خواهد کرد. بنابراین به هر مقدار که انسان خود را در تحت تربیت ولی کامل و استاد واصل درآورد، به همان مقدار از مواهب الهی و عنایات ربانی برخوردار خواهد شد و نفس خود را به همان مقدار به رشد و فعلیت رسانده است و به هر مقداری که در این مسئله کوتاهی و تساهل ورزد، از این نعمت و فوز محروم خواهد شد و در این مسئله هیچ گونه شک و تردیدی راه ندارد. البته راجع به این موضوع در آتیه نزدیک سخنانی مبسوط و توضیحی مبین مراد بیان خواهد شد انشاءالله. مرحوم والد رضوان الله علیه پس از انقضای 7 سال تعلیم و تربیت مستقیم حضرت علامه طباطبایی قدس الله رمزه و 7 سال غیر مستقیم و استفاده از محضر بزرگان اخلاق وقتی به حضور حضرت حداد رضوان الله علیه می رسد، تمام وجود خود را تسلیم اراده و مشیت او می نماید و هیچ اختیاری برای خود در جمیع امور شخصی و اجتماعی و تربیتی باقی نمی گذارد. تمامی افرادی که از نزدیک با ایشان در ارتباط بودند و معاشرت و مراوده ایشان را با مرحوم حداد تحت نظر داشتند، همگی به این حقیقت والا و ارزش سرنوشت ساز اعتراف داشتند و ایشان را از این نقطه نظر در بالاترین مرتبه تسلیم و انتهای نقطه تفویض برمی شمردند. در سفری که خدمت ایشان از حج بیت الله الحرام به عتبات عالیات تشرف پیدا نمودیم، روزی در منزل حضرت حداد در حضور ما رو به ایشان کردند و اظهار داشتند: اگر در این لیوان پر از خون باشد و شما به من امر کنید که آن را تناول کنم، بلا تأمل انجام خواهم داد. پس از اینکه مرحوم والد از اتاق بیرون آمدند، مرحوم حداد رو کردند به ما و فرمودند: ببینید این مرد چقدر تواضع و فروتنی دارد و در برابر حق چقدر از خودگذشتگی دارد که میگوید هر چه را شما بفرمایید بلا استثناء انجام میدهم، حتی اگر این اطاعت در حد این مسئله باشد. توجه به این نکته ضروری است که مرحوم والد رضوان الله علیه در وقتی این مسئله را مطرح می کردند که حدود 50 سال از سن ایشان گذشته بود و از نقطه نظر اطلاع بر مبانی علمی و فقهی در دیدگاه این جانب اعلم علمای عصر خود به شمار می رفتند و به تعبیر حضرت حداد ملقب به سید الطائفتین، یعنی علوم ظاهری و علوم باطنی و کشفی گشته بودند و خود مرحوم حداد از ایشان تقلید می نمودند. اینها مسائلی است که خیلی باید با آنها توجه نمود و مسئله را با این خصوصیات و شرایط ارزیابی نمود. ایشان در تمامی مسائل شخصی و اجتماعی از استاد خود کسب تکلیف می نمود و انشاءالله به پاره ای از آنها اشاره خواهد شد. آری، این چنین بود که این چنین گردید. روزی مرحوم حداد رضوان الله علیه به حقیر فرمود: فلانی، این نکته را بدان که مانند پدر تو در تمام کره زمین یافت نخواهد شد و من هر چه داشتم به پدر تو تسلیم کردم. باری، مرحوم مطهری رحمت الله علیه مرحوم والد رضوان الله علیه را به عنوان مرآت و آینه جلوه حضرت حداد قدس سره می نگریست، چنکه خود مرحوم والد بارها و بارها می فرمود: من در مقابل حضرت حداد صفرم و هیچ وجودی از خود ندارم. و به یکی از بستگانشان فرموده بودند هرچه من میگویم با آنچه بر زبان میآورم گفتار و کلام حضرت حاج سید هاشم است و از خود چیزی را مطرح نمی نمایم. و از آنجا که مرحوم مطهری حضرت حداد را شخصیتی ماوراء شخصیتهای دیگر و حقیقتی سوای مظاهر دیگر و لو بلغ ما بلغ می دانست، لذا تا آنجا که توفیق پروردگار اجازه استفاده و استفاده از این مجلا و آینه تمام نمای وجودی حضرت حداد را می داد، از محضر مرحوم والد رضوان الله علیه بهره‌مند گردید و ایشان نیز بدون هیچ مزایقه و زیغ صدر و اخفا و پرده پوشی آنچه را که جهت تربیت نفس و تنویر ذهن و تصحیح فکر و رشد معنوی و عبور از کریوه های نفس و کسرات دنیوی لازم می نمود در اختیار ایشان قرار می دادند و در شناخت و معرفی حقایق و شخصیت های افراد از هیچ فرصتی فروگذار نمی کردند و بالاخره در یک جمله مرحوم والد رضوان الله علیه از آنجا که احساس می نمودند شاید عدم شناخت صحیح و واقعی مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه نسبت به برخی از جریانات و شخصیت ها موجب بروز حوادث و مشکلاتی در سیر و حرکت ایشان گردد، وانطور که شاید و باید نتوانند از این فرصت خدادادی و توفیقی که نصیب هر کسی نخواهد شد استفاده ببرند، در مقاطع مختلف و شرایط مقتضی با بیانی لطیف و رندانه و بسیار ظریف به تبیین منازل راه و لوازم عبور و حرکت سالک و بیان کریوه های صعب العبور و خطرات موبقه طریق و دسائس و وساوس قاطعان طریق و دزدان در کمین نشسته راهیان به سوی مطلوب و شباک ابلیس و غلبه هواها و احساسات بر قوای عقل و جنود رحمان مسائل را توضیح و تفسیر می نمودند. ارتباط مرحوم مطهری در این اواخر و به خصوص با ظهور حوادث انقلاب با مرحوم والد رضوان الله علیه به شکل دیگری درآمد. گویا ورود ایشان در قضایای انقلاب و ارتباط با افراد متعدد و صرف وقت جهت رتق و فتق امور و اشتغال غیر متعارف به مسائل انقلاب دیگر آن حال و هوای سابق را کمرنگ و به نتیجه توجه تام به استاد را به گونه‌ای منصرف به جهات دیگر نموده بود و آن تعلقی را که همواره موجب ربط وثیق در ضمیر سالک با استاد خیش می‌گردد به مسائل دیگری معطوف داشته بود. افکار و امیال و خواستها طبعاً در مسیر دیگری صرف می‌شد و حضرت استاد کمتر مورد مشورت و کسب اجازه قرار می‌گرفتند. در مهمترین مسائل سرنوشت‌ساز مرگ و حیات و سعادت و فلاح و صلاح ابدی و اخروی دیگر استاد الهی به کناری گذاشته شده بود و جریانات و حوادث انقلاب ایشان را در شعاع نفوذ و کشش مغناطیسی خود قرار داده بود. در اینجا بود که دیگر استاد آن تعلق سابق را نیز نداشتند و ارتباط خود را با ایشان از هفته یک بار به دو هفته یک بار کاهش دادند و کیفیت سخنان و مطالب نیز با سابق فرق کرده بود. اگر در ابتدا برای حضور در مسجد الجواد از حضرت استاد کسب اجازه می نمودند، در این اواخر به طور کلی از مسائل بسیار بسیار مهمتر و حساستر عبور می نمودند و فقط مرحوم والد را در بعضی از آنها آن هم تنها به صورت یک خبر در جریان قرار می دادند. روزی به مرحوم والد رضوان الله علیه عرض کردم دیشب در خواب دیدم در اتاقی نشسته بودیم و آقای مطهری نیز در مقابل شما نشسته بودند و شما مطالبی می‌فرمودید که الان به یاد ندارم. آقای مطهری سر به زیر انداخته بودند و در عین اینکه حرف‌های شما را قبول نداشتند ولی از باب ادب سخنی بر زبان نمی‌آوردند تا اینکه مطالب شما تمام شد و ایشان همچنان ساکت تا به آخر فقط به مطالب گوش می دادند. مرحوم آقا رضوان الله علیه فرمودند بله بله، مطلب همین است. ایشان فقط یک دهم وجود خود را تسلیم ما کرده بود و الان کارهایشان مانند سابق نیست و حتی سفری را که به خارج کرده بودند و برای مذاکره با رهبر انقلاب به فرانسه رفته بودند نیز بدون مشورت با من انجام شده است و فقط موقع حرکت پیش من آمدند و گفتند می‌خواهم به فرانسه بروم. آیا شما مطلبی دارید که آن را به آقای خمینی بگویم؟ من چند مسئله را به ایشان تذکر دادم. یکی اینکه ایشان زیاد صحبت می‌کنند. صحبت زیاد اثر سخن را کم می‌کند. بهتر است ایشان هفته یک یا دو سخنرانی داشته باشند، نه بیشتر. دوم اینکه به ایشان بگویید میزان حرکت و سکون شما و اقدام در قضایا و مسائل جاری فقط و فقط باید تحصیل رضای الهی باشد، نه خوشایندی و استقبال مردم. شما فقط باید ببینید رضای الهی در چیست. گرچه از دیدگاه مردم شاید ناپسند و یا متحجرانه و قدیمی و یا دور از جریانات جاری متداول دنیا باشد. به عبارت دیگر، مردم باید به دنبال شما بیایند، نه اینکه شما ببینید خواست و میل و شوق مردم چیست آن را اعمال کنید. چه بسا خواست مردم و میل آنها خلاف رضای الهی و مصالح اخروی باشد. و این مطلب را بگویید، این مردم که روزی به شما اقبال نمودند ممکن است روزی ادبار نمایند. حقیر در اینجا عرض می کنم بر اهل دانش و بینش پوشیده نیست که چقدر این مطلب عالی و راقی و عمل بدان سرنوشت ساز می باشد. سوم اینکه چرا تاریخ هجری قمری را با هجری شمسی توأمن می نویسند؟ زیرا ایشان سابقا فقط تاریخ هجری قمری را ذکر می کردند. مرحوم مطهری اظهار داشتند بنده باعث این قضیه شدم و من به ایشان پیشنهاد کردم که تاریخ شمسی را همراه با قمری بیاورند. مرحوم والد رضوان الله علیه فرمودند من به ایشان گفتم به چه دلیل شرعی شما این پیشنهاد را کردید؟ مرحوم مطهری سر به زیر انداختند و پس از سکوتی نسبتاً طولانی اظهار داشتند بله، حق با شماست، من اشتباه کردم. به هر حال همانطور که ذکر شد، ایشان از آن تعلق خاطر و گرایش سابق به سایر افراد و شخصیت‌ها تبدل حال پیدا نمودند و این مسئله کاملاً در تعابیر و سخنرانی‌ها و لحن صوت ایشان مشهود بود و به نتیجه التفات و توجه استاد به ایشان نیز دستخوش همین تغییرات و استرابات گردید. و در اینجا معانی و اسراری است که اگر خدای متعال توفیق دهد بدان اشاره خواهد شد. مجملاً اینکه اولین نتیجه این تحولات و تغییرات عدم توجه باطنی و ولایی و اشراف بر اعمال و کردار توسط مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه بود که دست ایادی شیطان را جهت اعمال عمل خائنانه و اهریمنی بر محو و نابودی مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه باز گذارد و سهام ابلیس از ایادی جنایت پیشگان و گروه‌های منحرف خارج گردید و او را از نعمت حیات محروم نمود. رحمت الله علیه رحمتن واسعه، اللهم ادخله فی اعلا علیین وخلف علا عقبه فی الغابرین وحشره مع اولیائک الصالحین به محمد و آله الطاهرین. از خدای متعال خواست داریم اگر چنانچان مرحوم به واسطه کثرت اشتغالات و هجوم کسرات و قضایایی نتوانست آنطور که بایسته و شایسته یک همچنین فردی با ایمان و با اخلاص و با انصاف و با عرق و همیت دینی است استعدادات خود را به مرحله فعلیت و تفصیل درآورد، انشاءالله در آن دنیا به برکت نفوس اولیا و استمداد ائمه هدا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین تتمه راه را با موفقیت به پایان برد و خدای منان جایگاه او را قرین با اولیای خود فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر مقدر فرماید. آمین. تذکری را که نگارنده در اینجا متوجه خوانندگان محترم می نماید این است که همانطور که قبلاً اشارت رفت، شرح ارتباط مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه با حضرت والد قدس الله رمسه فقط و فقط به جهت تنویر افکار و تبیین طریق و ظرافت مسیر و اهمیت فوق‌العاده و ضرورت التزام به آن است و به هیچ وجه نباید نسبت به علو درجات و حسن سلوک آن مرحوم تردید و شکی را باقی گذارد و این مقدار که از ایشان نسبت به مرحوم والد رضوان الله علیه ارادت و محبت و مودت و التزام وجود داشته است، خدا می داند که چه عوائد و برکاتی را نصیب ایشان کرده است که دیگر از هم مسلکان و همترازان ایشان از آنها به کلی محروم و بیخبر ماندند و چه بسا افرادی سرشناس که در زمان مرحوم والد به ایشان گرایش و ارادت پیدا نمودند ولی به مرور زمان و بروز حوادث و غلبه نفس اماره نه تنها از مرام و مسلک ایشان کنارگیری نمودند بلکه در صف مقابل به مقابله و طعن و افترا و ستیز برآمدند و توفیق مصاحبت و مرافقت با این رجل الهی را به نقمت و خسران و هلاکت و بوار بدل نمودند. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا ولا تجعلنا من زمرت قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. و البته در اینجا خود نگارنده نیز اعتراف می نماید که نعمت وجود یک همچو مربی الهی و پدری نادر الوجود را قدر نشناخت و حسرت اوقات از دست رفته و فرصت مغتنم را تا آخر زمان حیات با خود خواهد داشت.